دیگر بزرگان ادب همراه و همدل باشد، از آنها دفتر بگیرد و دفتر بدهد و شعر برایشان بخواند و شعر برایش بخواند. جدا از علاقه به شعر و ادبیات، کدام رهبر است که خود در مقام نقد ادبی صاحب نظر باشد و شعر شاعران را به دقت منتقدان ادبی به بوته نقد بکشد و نکته بگوید و نکته بشنود؟ از هر دریچه‌ای که به این دیدار و صاحب مجلس آن نگاه کنیم، جذاب است و دوست داشتنی و مهم. چون همیشه جلسه شاعران با قرائت کلام خدا آغاز می شود. قاری شروع به قرائت قرآن می کند، کوتاه می خواند و مختصر. وقت کم است و شاعران بسیار. امسال هم مثل سال 1398 اجرای جلسه بر عهده استاد مرتضی امیری اسفندقه بود. او به شاعران خوش آمد می گوید و از برگزاری دوباره این جلسه ابراز خوشحالی می کند. اولین شاعری که دعوت به شعرخوانی می شود، استاد علی موسوی گرمارودی است. ایشان برای مردم تاجیکستان هم آشناست، چون چند سالی به عنوان رایزن فرهنگی ایران در تاجیکستان فعالیت داشته است. آقای گرمارودی نرم و آهسته حرف می زند. شعر ایشان تقدیم شده به شهید حججی و مدافعان حرم.
در حریم حرم برای شهید حججی و دیگر شهرهای حرم داشت می رفت، خم شد و بوسید طفل خود را که گرم بازی بود و کلاه خیال بر سر داشت. نگهش چون سوی نگهش سوی همسرش چرخید که رخ از اشک دیدگان تر داشت. مرد از عمق سینه آه کشید، چرخش دیدگان مشتاقش سوی همسر به روی ماه دوید. با خدا گفت: ای بزرگترین، هر چه دارم ز مهر و نعمت توست، همسر خوب و کودک شیرین، عشق و آرامش و قرار و قرین. بانگی اما رسد به گوش مرا، گویدم با حرامیان جنگ است. باز می خواندم به همیاری، دشمن اکنون کنار خانه ماست. نادرست است خویشتنداری، جنگ با او وظیفه من و توست. و از حریم حرم نگهداری، تو سر همراهی ما داری، هیچ آیا کمک توانی کرد؟ گفتم من به پاسخش آری، کودکم گرچه نیک شیرین است، همه چیزم فدای راه خداست، همه را می نهم حرم تنهاست.
آفرین، خوبه.
بعد از تمام شدن شعر آقای گرمارودی، رهبری به نکته دقیقی اشاره می کنند که اگر ایشان بیان نمی کردند، شاید کسی جرأت نمی کرد به استاد گرمارودی ابراز کند. رهبری میگویند آفرین، ولی این نیمایی نیست، شبیه چهار پاره و اینهاست، چون تفاوت سیلابهای مساره یکی از اصول شعر نیمایی است. اینجا شما همه مصرعها را به یک اندازه آوردید. از دقت رهبری و نقد صریح و دقیقشان به وجد میآیم و با خود میگویم خوب است که رهبری در نقد شعر با کسی تعارف ندارد، حتی اگر آن فرد استاد موسوی گرمارودی باشد. شاعر بعدی فرید است. فرید همان شاعری است که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود را سروده است. فرید کمی درباره شعرش صحبت میکند و رهبری میگوید شعرتان از نثرتان بهتر است. جمعیت میخندد. خود فرید هم فرید میخواند.
ایران سرفراز، ایران سربلند، ایران سرفراز، ایران سربلند، ایران پاکباز، ایران هوشمند. هرچند داغداری و هرچند خسته دل، هرچند سوگواری و هرچند دردمند، تا دشمن حسود تو از خشم جان دهد، با یا دوستان سوت دل خود بگو بخند. تا دشمن حسود تو از خشم جان دهد، با دوستان سوت دل خود بگو بخند. خوش باش ای فلات شهیدان که دیر نیست دستان شرقی تو بت غرب بشکنند. خوش باش ای فلات شهیدان که دیر نیست دستان شرقی تو بت غرب بشکنند. با کربلا گره تو سرشته است چون تو راست، با آن بهشت خاطره پیوندی ارجمند. با کربلا گره تو سرشته است چون تو راست، با آن بهشت خاطره پیوندی ارجمند. ایران بی شهید و شهادت چه ظلمتی، یعنی تو را ز وحشت و ظلمت بیا کنند. این بوی کربلاست که مستان میوزد از کاکل سپید دماوند تا سهند. ما گردی از تو را به سبا هم نمیدهیم، هم هستیم همچو کوه بر این گفته پایبند. خاتون صبح زلف سحر شانه کرد و گفت برخیز خوابهای تو همسای روشنند. با اهل شب حکایت ظلمات تا به کی، با اهل روز قصه خورشید
تا به چند. خیلی خوب، طیب الان پاسکم. مثل همیشه شعرتون قرص و محکم و مضموندار و درست و بی حشو و اینا بود، خیلی خوب بود.
شاعر بعدی یوسف علی میرشکاک بود که گفت همین دیشب سیاه‌مشقی برای حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته که چکشکاری هم نشده ولی قصد دارد همان را بخواند. با این مطلع دین و دنیای تو امان زهراست، از زمین بگذر آسمان زهراست. فائزه زرافشان شاعر بعدی است که میکروفون را مقابلش میگذارند. مطلع شعرش این است: زنم که آینگی حسن انتخاب من است، زبان مادریم شعر بی نقاب من است.
زنم که آینگی حسن انتخاب من است، زبان مادریم شعر بی نقاب من است. به لمس شاپرکی تازه می شود جانم، خمیدن قد گلبوته ای عذاب من است.
آفره.
همین تبسم آرام چای اطراگین، همین نشاندن گل کار پرثواب من است. همین حضور، همین از نفس نیفتادن به روز واقع معنای انقلاب من است. سؤال می کنی از حاصل صبوری هام و خنده های خوش کودکم جواب من است. منم که دیده به فردای روشنی دارم و چشم کودک من سوی آفتاب من است. منم که می شکفم در زلال پاکی ها، که خار چشم همه دشمنان حجاب من است.
آفرین. خیلی خوب. اون بیت اولتون مثلشو دومشو بخونی، بیت اولو بخونی.
زنم که آینگی حسن انتخاب من است، زبان مادریم شعر بی نقاب من است.
آفرین، زبان مادری هم شعر بی نقاب من است. خیلی خوب، خیلی خوب. آفرین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ادبستان را با شرح دیدار سالانه اهل ادب با رهبر معظم انقلاب اسلامی میشنوید. ضمناً یادآور میشویم این برنامه را در فضای مجازی میتوانید با این نشانی دریافت کنید: parstoday.ir/tajik.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در پایان مراسم، مقام معظم رهبری با بیان اینکه خوشبختانه شعر در کشور ما هم از نظر تعداد شاعران و هم از نظر تعداد مخاطبان رشد قابل مشاهده‌ای داشته است، خواندن شعر خوب را جزء برترین لذت‌ها خواندند. رهبری شعر را یک رسانه مؤثر و کارآمد خواندند و ضمن مقایسه آن با سینما تأکید کردند اگرچه امروز سینما از ابزارهای مؤثر در عالم رسانه است، ولی هیچ هنری جایگزین شعر نمی شود، چرا که یک فیلم را یک بار و دو بار و سه بار می بینند، ولی یک شعر می تواند برای صدها و هزاران سال زنده بماند و مؤثر باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين سيما بقیت الله بالعالمين. دلمون برای این جلسه تنگ شده بود و برای شما دوستان عزیز و شعرهای عزیز، الحمدلله خدای متعال تفضل کرد و توانستیم یک بار دیگه این جمع رو در اینجا ببینیم و از محصول فکر و دل و جان اونها که خیلی هم ارزشمنده به معنای واقعی کلمه بهره ببریم و لذت ببریم. یعنی لذتی که انسان از شعر خوب میبره جز به برترین لذت هاست. خوشبختانه قلمرو شعر در کشور توسعه پیدا کرده، هم به معنای افزایش شاعر، هم به معنای افزایش مستمع. این فرصتی است، از این فرصت باید استفاده کرد. شعر یک رسانه است، یک رسانه اثرگذار. یک دوره‌ای بود است که تنها رسانه تاثیرگذار در عالم، حالا عالم اسلام تا اونجایی که ما بلدیم میشناسیم، شعر بود. شاعر شعر رو میگفت و شعر خوب البته به سرعت منتشر میشد و مردم اون رو میشنیدن.
یاران گرامی، گفتار ادبستان رو به پایان است. از پیگیری شما سپاسگزاریم. تا برنامه ای دیگر، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار عزیزان. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. یاران، شیخ مصلح الدین سعدی از بزرگترین شعرا و نویسنده های پارسی سرا و پارسی گوی ایرانی است. وی بین سالهای 600 تا 615 هجری قمری زاده شده است. در جوانی به مدرسه نظامیه بغداد رفت و به تحصیل ادب، تفسیر، فقه، کلام و حکمت پرداخت. سپس به شام و مراکش و حبشه و حجاز سفر کرد و پس از بازگشت به شیراز به تألیف شاهکارهای خود اقدام نمود. وی در سال 655 هجری قمری سعدی نامه یا بوستان را به نظم درآورد و در سال بعد گلستان را تألیف کرد. علاوه بر اینها قصائد، غزلیات، قطعات، ترجیع بند، رباعیات و مقالات و قصائد عربی نیز دارد که همه را در کلیات وی جمع کردند. وی بین سالهای 690 تا 694 هجری قمری در شیراز درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. کتابهای این شاعر بزرگ به زبانهای اروپایی هم ترجمه شده است، تا جایی که برخی معتقدند اروپایی ها ادبیات فارسی را با اشعار سعدی شناختند. در مجموعه برنامه قند پارسی ما به مرور و معرفی برخی از حکایت‌های کتاب گلستان سعدی می‌پردازیم. امروز نیز یک حکایت زیبا از گلستان سعدی برایتان بازگو می‌کنیم که زمانی به کار می‌رود که انسان دچار حسادت می شود و جز سختی و مشقت برای او چیزی به همراه ندارد و انسان تا زمان مرگ سختی و مشقت می کشد. سعدی حکایت می کند که شخصی را در خانه اش دیدم بسیار عاقل و فهمیده و آثار بزرگی در او پیدا. از باهوشی بسیار نظر پادشاه را به خود جلب کرده بود. خردمندان و بزرگان شهر گفتند توانگری به هنر و عاقل بودن است، نه به ثروت فراوان داشتن. همسن و سالان او بسیار به او حسادت کردند و او را به خیانت متهم نمودند و در کشتن او سعی کردند که بیفایده بود. پادشاه پرسید که علت خصومت و دشمنی اینان از چیست؟ چه بگویم قربان؟ من با همه مهربان بودم و همه را راضی کردم، مگر حسود را که راضی نمی شود، به جز این که از بین رفتن شایستگی من نزد شما شود. می توانم تمام تلاشم را بکنم که کسی را آزرده خاطر نکنم، اما حسود را کاری نمی توانم بکنم که از درون خود به رنج گرفتار است و تنها رهایی از آتش حسادت مردن است، که از مشقت حسادت جز به مرگ نمی توان رسید. برای عزیزان، این حکایت از سعدی صفت ناشایست حسادت را و البته این ضرب المثل فارسی که می گوید حسود هرگز نیاسود را به ما یادآوری می کند. بله عزیزان فرهیخته، حسادت ایمان را فاسد می کند، زیرا حسود به بخشش خدا بر بندگانش خشمناک است و غیر مستقیم می پندارد که کارهای خداوند طبق عدالت نیست. در نتیجه اصل توحید و ایمان او فاسد می گردد. حسادت انسان را دچار بیماری های جسمی و روحی می کند و آسایش و آرامش را از انسان سلب می نماید. حسادت موجب تنهایی و انزوای حسود می شود و حتی دوستانش را نیز از دست می دهد. حسد موجب می شود که شخص حسود از پیشرفت در امور باز ماند، زیرا بیشترین وقت و نیروی فکری و جسمی خود را صرف مبارزه با محسود می کند و همواره به فکر اوست و در صدد یافتن برای از میان به در کردن اوست. ما نتیجه می گیریم که هیچ وقت نباید حسادت کنیم، چون باعث می شود که دچار مشقت و سختی شویم. افراد حسود برای تسکین خود سعی می کنند ارزش و قابلیت های اشخاص دیگر را زیر سوال ببرند. آنها را با عیب جویی و عیب تراشی و بدگویی پایین بیاورند و این موجب اختلاف، جدایی و کینه بین افراد جامعه می شود و تعاون و نوع دوستی از بین می رود و حسود برای نابودی رقیب به هر کاری دست می زند. او حتی حاضر است خود را از بین ببرد. حسد یک حالت نفسانی و درونی است که صاحب آن آرزوی از بین رفتن کمال و نعمتی را که در دیگری وجود دارد را خواهان است و تفاوتی هم نمی کند که آن نعمت را خودش دارا باشد یا نباشد و همچنین بخواهد آن نعمت به خودش برسد یا نرسد. عمده ترین عامل ایجاد حسد کوچک دیدن و احساس حقارت نمودن انسان در درون خود نسبت به دیگری است. اگر انسان شخصی را کامل تر از خود دید و به خاطر ضعف نفس در او حالت شکستگی و حقارت ایجاد شد، زمینه ایجاد حسد به وجود آمده است. البته ممکن است این حقارت نفس حتی از همسان بودن دیگران با خود هم ایجاد شود. عزیزان فرهیختی، برای درمان حسد هم راه علمی وجود دارد و هم راه عملی. راه عملی آن است که انسان به طور دقیق این صفت را بشناسد، آثار و مفاسد دنیوی و اخروی آن را بداند و ضررهای آن و اینکه کسی که به او حسادت می‌ورزد خیلی کم ضرر می‌بیند و یا اینکه اصلاً ضرری نخواهد دید. پس از دانستن این امور، شخص این صفت ناپسند را بهتر ترک می‌کند. اما راه عملی این است که هرگاه زمینه حسد پیش آمد، خلاف آن عمل کند. به فرض اگر عامل حسادت سبب تعرض به آبروی دیگری است، باید بلافاصله زبان به مدح و ثنای شخص مقابل گشود. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در همین جا با شما سروران گرامی خداحافظی می کنم. درود و دو صد بدرود عزیزان فرهیخته و ادب دوست.
آسیم سر رسیدی از قربت بیابان، دل خسته دیدمت از آوار خیز باران، پامانده در طبیگاه ناگه به من رسید.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، با امید قبولی طاعت و عبادت‌های شما در این ماه مبارک رمضان، امید است که ما را نیز از دعای خیر خود فراموش نخواهید کرد. در این برنامه قصد داریم در رابطه با تأثیر ماه مبارک رمضان بر خانواده و جامعه با شما صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. رمضان ماه خدا و بهار قرآن است. در این ماه زمینه پالایش درون و اصلاح بیرون و بهره‌مندی از رحمت خداوند برای همگان فراهم می شود. این ماه به دلیل فضیلت منحصر به فردش نسبت به دیگر ماه‌های سال برای روزداری انتخاب شده است. در آموزه‌های دینی و آثار باقی مانده از بزرگان دین و تحقیقات بسیاری از دانشمندان و پزشکان به اهمیت و آثار پیامدهای مثبت هیچ عبادت همانند روزه اشاره نشده است. روزه عملی است که در صورت تحقق دقیق با توجه به شرایط و معیارهای یک روزه واقعی نتایج گرانبهای در امور روحی، روانی، معنوی و بهداشتی برای فرد و اجتماع به ارمغان می آورد. یکی از آثار سودمند روزه در بخش اجتماعی آن تمرین احترام به قانون و دیگر افراد جامعه است. در جامعه ای که روزه به عنوان یک فریضه دینی مورد توجه است، همه افراد خود را موظف به خویشتنداری و رعایت احترام آن جامعه می دانند و از هر کاری که موجب خدشه‌دار شدن و آزار روزه‌داران می گردد پرهیز می کنند. یکی از تأثیرها و برکتهای ماه مبارک رمضان تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه جمع‌گرایی میان مسلمانان و افراد جامعه است. روزه یکی از اسباب تقویت کننده تقوا است. خداوند مهربان در قرآن کریم می‌فرماید:
ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزگار شوید.
سوره مبارکه بقره آیه 183. در واقع راز این که تقوا در پرتوی روزه تقویت می شود آن است که روزه روحیه خداگرایی و گرایش به مسائل عرفانی و معنوی را در انسان افزایش می دهد. آیا می دانید بهترین عملها در ماه مبارک رمضان چیست؟ بهترین عملها در این ماه پرهیز از نافرمانی پروردگار است. قرآن کریم با این بیان آسمانی مؤمنان را به صبر و پایداری سفارش می کند.
ای افرادی که ایمان آورده اید، از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید، زیرا خداوند با صابران است.
سوره مبارکه بقره آیه 153. مراد از این صبر در آیه شریفه روزه است. و این ترتیب فلسفه روزه تقویت صبر و شکیبایی روحی آدمی است. یکی از عامل‌های شکست آدمی در برابر دشواری‌های زندگی اضطراب‌ها، نگرانی‌ها و تشویش‌ها است. در برابر این گونه عامل‌ها که ناراحتی روحی و درونی در پی دارد، مقاومت روحی زیاد لازم است و این مقاومت‌ها تنها در پرتوی نماز و روزه بده است خواهد آمد. روزداری افزون بر فایده هایش برای جسم و تن و روان آدمی حکمت ها و مصالح در اجتماع انسانی دارد. بیشک یکی از برکت های اجتماعی روزه بیداری عواطف انسانی است. انسان به کمک روزه در میابد که بر فقیران و گرسنگان چی می گذرد. در واقع روزدار با تحمل گرسنگی و تشنگی روزه با درد نیازمندان و مستمندان آشنا می شود و عواطف و احساسات انسانی او را به کمک به فقیران تشویق می کند. به همین دلیل در ماه مبارک رمضان رسیدگی به فقیران و محرومان بیشتر به چشم می خورد. یاد کردن حال فقیران و طبقه محروم جامعه و توجه به شرافت نفس بی‌پایان آنان از مهمترین فایده های روزداری است. در رابطه با موضوع ماه مبارک رمضان دعوت میکنم سخنان سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان را بشنوید.
به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم شنوندگان گرامی. البته رمضان یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام به شمار میرود. حالا رمضان به خاطر آن است که انسان از همه جهت خود را برقرار کند، سلامتی خود را، معنویات و آداب و اخلاق خود را، انسانیت و شرافت و کرامت خود را، همه را پا بر جا کند و همه را استوار و مستحکم نماید. خداوند عزوجل می فرماید: ای اون کسانی که شما ایمان آورده اید، همچنانی که برای شما ما رمضان را فرض گردانیدیم، بر امتان قبل از اسلام هم ما رمضان را فرض گردانیده بودیم که اونها هم روزه می داشتند. هدف از داشتن رمضان در این قسمتی آیه کریمه لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار باشید، شاید که شما نکوکار شوید. یکی از هدفهای اساسی ماه مبارک رمضان همین است که انسان خود را از تمام خصلت‌های بد و زشت پاک بگرداند. حالا در حدیث دیگری پیامبر علیه السلام میگوید صومو تصحو، شما روزه بدارید تا اینکه سلامتی شما برقرار و مستحکم شود. یعنی در رمضان حتمی سلامتی انسان هم وجود دارد، انسان با رمضان سلامتی خود را هم برقرار میکند. حالا بسیاری از همین در معده و در روده های انسان و در عضوهای داخلی انسان از چربی ها و دیگر و میکروب هایی که جمع میشود و خلل وارد میکند، با سبب این خوردن و نوشیدنی با یک نظام و ترتیب معین، حالا این عضوهای درونی انسان بسا نیرومند و خالی از تمام همون چربی های ضرر کننده و سلامتی انسان برقرار می شود. امروز هم طب هم اثبات کرده است که با همین نظام معین که از لحظه معین تا لحظه معین نخوردن و از لحظه معین تا لحظه دیگر نوشیدن و خوردن، برای سلامتی انسان این یک تبابتی مهمترین تبابتی است که انسان سلامتی خود را در مدت یک ماه برقرار می کند و انسان احساس می کند که خیلی سلامتیش برقرار و پا بر جا شده است. در حقیقت هر سالی که ما و شما وقتی که رمضان روزه میگیریم، در اخیرای رمضان خیلی حس میکنیم، از اول تا به اخیر و در اخیر خصوصا، که یک سبوکی در بدن ما و یک نور در روح و روان ما در ایمان ما با وجود میآید. و همچنان که در اول صحبت هم گفتم، نتیجه و نشانه قبول عبادت تو یک تغییرات کلی در روح و روان و در قلب و جان و در حیات و در معامله و معاشرت تو باید با وجود بیاید.
همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر ماه مبارک رمضان بر خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یکی از برکت‌های ماه مبارک رمضان تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه جمع‌گرایی میان مسلمانان است. به نظر اسلام، عبادت و نزدیکی به خدا در نماز و روزه خلاصه نمی‌شود، بلکه انجام دادن مسئولیت‌های اجتماعی، خدمت به بندگان خدا و تلاش برای برطرف کردن نیازهای آنان می‌تواند وسیله برای نزدیکی یا همان تقرب به خدا باشد. برای مثال، مضمون یکی از دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان طلب گشایش و رفع نیاز برای گرفتاران و درمندان و نیازمندان است و فرد روزه‌دار حتی برای مردگان مؤمن نیز طلب سرور و آرامش می کند. از دیگر فایده های اجتماعی روزه این است که اراده اجتماع را قوی و همت جامعه را بلند و مردم را بر امیال و خواهش های نفسانی اشان مسلط می سازد. در واقع کسی که بتواند ساعتهای از روز لذت غذا خوردن را ترک کند و زحمت و رنج تشنگی و گرسنگی را بر خود هموار سازد، می تواند به خاطر مصالح بزرگ اجتماعی و حفظ شرف و آبروی خود و جامعه نیز شکیبایی بورزد و دشواری ها را برای رسیدن به مقصدهای عالی اجتماعی تحمل کند. از رهاوردهای روزه به دست آوردن حسن خلق گذشت و دوری از کینه‌توزی، تندخویی، بدزبانی، ستیزجویی، غیبت و دشنام در روابط اجتماعی است. زیرا از جمله آموزش های دین به روزدار این است که مراقب چشم، زبان و گوشی خیش باشد. با توجه به وضع کنونی که در جهان مشاهده می شود، مسلمانان بیش از گذشته به درس آموزی از ماه مبارک رمضان نیاز جدی دارند و باید بکوشند این ثمره های عالی اجتماعی روزه را هرچی بیشتر در میان خانواده و جامعه خود عملی نمایند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شما شنونده های گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همراهان و همسفران جاذبه های ایران زمین. درود خداوند بر شما باد. آرزو میکنیم تنتون سالم، لبتون خندون و لحظاتون سرشار از آرامش و امنیت باشه. دوستان یاران، طاعات عباداتتون هم انشاءالله قبول باشد. در یکی دیگر از شب و روزهای پر از خیر و برکت ماه مبارک رمضان قرار داریم. جاذبه های ایران زمین رو بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما تقدیمتون میکنم. شنونده های عزیز، یاران همراه، هم سفران گرانقدر، از اینکه همراه ما هستید درود بر شما. در این برنامه با تعداد جاهای تاریخی و دیدنی شهر همدان آشنا میشیم. همراه ما باشید. امروزه در کشورهای مختلف جهان موزه‌های متعدد آثار باستانی، مردم شناسی، طبیعی، حیوانات و غیره مجموعه تاریخی و طبیعی این کشورها را بازگو می‌کند. به طوری که می‌توان گفت فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیا و وسایلی که در موزه‌ها جمع‌آوری شده شناخته می‌شوند. استان همدان با داشتن سابقه چند هزار ساله، گنجینه با ارزشی از موزه‌ها را در دل خود جای داده که در نوع خود کم نظیر و بی‌نظیر است. مناسب دیدیم در اولین بخش از برنامه امروز دیداری از برخی موزه‌های همدان داشته باشیم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی‌های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
برای کسانی که می‌خواهند آداب و رسوم همدان را در یک نگاه به نظاره بنشینند و با فرهنگ و تمدن و مردمان این شهر باستانی ایران آشنا بشن، باغ موزه نظری مکان مناسبی است. عمارتی از دوره قاجار که یادگارانی از دوره معاصر را در خود جای داده است. باغ موزه نظری و یا موزه ابن سینا یک موزه مردم شناسی در همدان است که در سال 1388 توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان تأسیس شده است. عمارت زیبا و مجلل نظری در محوطه یک باغ وسیع واقع شده است. ساختمان اصلی شامل دو طبقه می باشد و سقف آن دارای پوشش شیروانی است. ورودی بنا دارای فضای موسوم به جلوخانه است که سقف هرمی شکل شیروانی آن بر روی چهار ستون بلند چوبی با پوشش گچ و سرستون‌های دارای گل و بوته باز شده استوار شده است. پیشتاق ورودی ساختمان به طرز زیبایی با آجرکاری خفته و راسته تزئین شده است و در کنار آن محوطه مدور موسوم به هشتی قرار دارد. طبقه فوقانی که چهار ضلع آن به بالکن منتهی می شود با نرده های چوبی ظریف و ستون چوبی پوشیده شده از گچ است. در فضای داخلی بنا تعداد اتاق ساخته شده که دسترسی با آنها از طریق راهروی مقدور می باشد. در میان راهرو روزنه برای نورگیری و تهویه قرار دارد. این موزه شامل 800 قطعه عکس با هدف معرفی جاذبه های گردشگری استان همدان، به ویژه مکان های ناشناخته و همچنین آداب و رسوم ساکنین استان می باشد. در توصیف موزه های جالب همدان می توان از موزه مردم شناسی حمام قلعه نیز نام برد. این موزه یکی از زیباترین حمام های قدیمی ایران با معماری خاص و اسلامی می باشد. این موزه حمام با ورودی به سرعت هشتی و مساحت 1700 متر مربع، معروف به حمام حاج محمد سعید، در محله قدیمی به نام قاشق تراشان واقع گردیده است. حمام قلعه به شکل سرد و گرم بوده است. ورودی این حمام به شکل هشتی بوده که پس از گذشتن از این هشتی به حمام سرد و سپس گرم وارد می شویم. موزه حمام قلعه که اکنون کاربری سفره‌خانه سنتی، موزه مردم شناسی و بنای تاریخی حمام را دارد، با قدمت 150 ساله متعلق به دوره قاجار بوده و در سال 1380 مرمت و به ثبت آثار تاریخی ملی ایران رسیده است. حمام قلعه پس از انجام مرمت‌های اساسی، تعمیر دیوارها و جدارهای خارجی و مرمت قسمت‌های داخلی به موزه حمام تغییر کاربری داد و با توجه به فضا سازی ها و بازسازی حمام قدیمی با کمک مجسمه ها و وسایل مورد مصرف در سال 1387 خورشیدی به موزه مردم شناسی تبدیل شده است. با ورود به حمام ضمن دیدار از فضاهای مختلف این حمام قدیمی با دیدن مجسمه های مختلف به خوبی می توان یک حمام قدیمی را از نزدیک مشاهده کرد. در داخل این موزه یک سفره‌خانه سنتی نیز قرار دارد که بر جذابیت آن افسوده است. این حمام سالانه میزبان مهمانان و مسافران زیادی از داخل و خارج ایران است که هم از سفره‌خانه و هم از موزه مردم شناسی بازدید می کنند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنونده های عزیز، یاران همراه، هم سفران گرانقدر، گزارشی از حمام قلعه را با هم میشنویم.
حمام قلعه از گرمابه‌های روزگار قاجار است که در محله قدیمی قاشق تراشان شهر همدان و در نزدیکی میدان امام قرار دارد. این گرمابه دارای فضایی نسبتاً گسترده است و مانند بیشتر گرمابه‌های ایرانی روزگار زند و قاجار دارای معماری با تاق و گنبد آجری است. گرمابه دارای دو گنبد بزرگ است که بر روی ستون‌های سنگی استوار شده‌اند. حمام قلعه اکنون هم موزه مردم شناسی و هم سفره‌خانه سنتی شهر است. ورودی گرمابه یک هشتی است که به بینه یا حمام سرد مرتبط می شود. در گوشه بیمه و درست پس از هشتی پاچال قرار دارد. پاچال جاییست که گرمابچی می نشسته و حق و حساب گرمابه را دریافت می کرد. بینه یا حمام صبر رختکن گرمابه بوده که در وسط دارای حوزه آبی است. گرداگرد بینه سکوهایی است که با آن سربینه می گفتند. سربینه جایی برای درآوردن و پوشیدن لباس و بتن کردن لنگ و قطیفه، گذاشتن بخچه پوشاک و یا نشستن و گاهی نوشیدن چای بوده است. این سوراخ‌های پایین سکو نیز جایی برای گذاشتن کفش بودند. بینه با راهروی پیچ در پیچ که به آن میاندر می‌گویند به گرمخانه راه دارد. این راهروی باریک پیچاپیچ برای پیشگیری از بیرون رفتن گرمای گرمخانه بوده است. گرمخانه بزرگتر از بینه نیست و مانند سردخانه دارای گنبدی بزرگ و ستونهای سنگی است، اما در پیرامون آن چند فضای دیگر وجود دارد که دارای کارکردهای گوناگون هستند. تون یا گلخن جای کوره مانندی برای گرم کردن آب و گرمخانه بوده و از فضاهایی است که در حمام قلعه به گرمخانه راه دارد. خزینه سرد جایی برای نظافت شخصی بود. خزینه گرم که با آن خزینه میگویند استخر آب گرمی داشته که مردم پس از کیسه کشی و استحمام در آن فرو رفته و خود را آب میکشیدند. تونخانه هم جایی برای انبار کردن سوخت مانند چوب یا فضولات حیوانی بود است. برخی گرمابه‌های ایرانی دارای گرمخانه و بخش‌های اختصاصی برای بزرگان شهر هم بودند و یا اینکه در ساعات و روزهای خاص قرق سرشناسان محله می‌شدند. گرمابه جایی نه تنها برای شستن سر و تن، بلکه برای مشت و مال، اصلاح سر و صورت و حجامت هم بوده است. در موزه مردم شناسی حمام قلعه با ساخت تندیس ها و صحنه آرایی فضای روزهای گذشته گرمابه بازسازی شده است.
شنونده های عزیز و ارجمندم، روحانه گرانقدر و صمیمی از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان گرامی، شامتان بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.